بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
توقف فی غایت المراد و حواش القواعد و تبعه فی المقتصر هذا، ولکن الانصاف ان اخبار المشهور من حیث المجموع لا یقصر ظهورها عن الصحیحه مع اشتهارها بین الروات حتی محمد ابن مسلم الراوی للصحیحه مع ان المرجع بعد التکافؤ عموم و ادلت لزوم العقد بالافتراق و المتیقن خروج المشتری فلا ریب فی ضعف هذا القول. نعم هنا قول ثالث لعله اقوا منه و هو ثبوت الخيار لمن انتقل الیه الحیوان سمنن او مسمنن نسب الى جماعه من المتاخرین منهم الشهید فی المسالک لعموم صحیحه محمد ابن مسلم البیعان بالخيار ما لم یفترقا و صاحب الخيار و صاحب الحیوان بالخيار ثلاثه ایام ولا ينافيه تقييد صاحب الحيوان بالمشتري في موثقه ابن فضال لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب لان الغالب كون صاحب الحيوان مشتريا ولا ينافي هذه الدعوى التمسك باطلاق صحيحه محمد ابن مسلم لان الغلبه قد يكون. بحث در این بود که آیا خیار حیوان فقط مخصوص مشتری است یا اینکه برای هر دوی از متبایعین خیار حیوان ثابته. مشهور نظر شریفشون این شد که خیار حیوان مخصوص مشتری است و اختصاص به مشتری داره. برای مدعای خودشون هم چند دلیل ذکر کردن، یکی اجماع بود، یکی اصالت اللزوم بود، یکی عموم البیعان بالخیار بود، یکی عموم اوفو بالعقود بود و یکی هم پنج صحیحه که از همه این سه ها از نظر دلالت قوی تر صحیحه ابن رعاب بود که در اون صحیحه از امام سوال کرده بود آیا مشتری خیار دارد یا بایع خیار دارد یا هر دو. امام در جواب فرموده بودند خیار برای مشتری ثابته. به این چند دلیل مشهور فتوا دادند که خیار مخصوص عرشبت که مشتری است. در مقابل این فتوا سید مرتضی و همچنین سید ابن طاووس، این دو بزرگوار، نظرشون این شد که خیار هم برای بایع ثابته و هم برای مشتری ثابته. ایشون هم برای مدعاشون دو دلیل ذکر کردن، یکی استصحاب الجواز بود، اصالت الجواز بود، با اون بیانی که دیروز گذشت گفتیم این استصحاب کلی قسم ثالثه، و یکی هم صحیحه محمد ابن مسلم بود که صحیحه محمد ابن مسلم هم صراحت داشت خیار برای هر دو ثابته. امام فرمودن المتبایعان در باب حیوان بالخیار ثلاثه ایامن. این دو دلیل رو مرحوم سید مرتضی نقل کردن. بعد شیخ این حرف رو تأیید کردن، فرمودن گرچه صحیحه ابن رعاب در مقابل این صحیحه هست، ولی صحیحه محمد ابن مسلم به دو دلیل ارجح هست بر صحیحه ابن رعاب. اولا راویش محمد ابن مسلمه، ثانیاً در کتب اربعه نقل شده، اما صحیحه ابن رعاب فقط در قربل اسناد نقل شده. شهرت محصل هم گفتن نمیتواند در مقابل سید ممانعت بکنه، برای این که این شهرت مدرکی است. باید بریم سراغ همین روایاتی که شهرت مشهور به خاطر این روایات اون فتوا را داده اند. اجماع هم که سید ابن زهره نقل کردن در قنیه، اجماع رو هم جواب دادیم، گفتیم صراحت ندارد در این که خیار برای مشتری هست و برای بایع نیست. فقط اون چه از اجماع استفاده می شود این که خیار برای مشتری هست، اما برای بایع نبودن که ازش اختصاص فهمیده شود، این رو دیگه ما از اجماع نمی فهمیم. علاوه بر این که این اجماع معارض است به اجماعی که سید مرتضی نقل کرده، با این تفاوت که اجماع سید مرتضی صریح است معقدش و این اجماع ظاهره، برای این که سید مرتضی برای خیار برای متبایعین نقل اجماع کرده است، پس هم بایع توش تصریح شده است هم مشتری توش تصریح شده، اما اینجا فقط از مشتری صحبت شده. و اگر ما دو معقد اجماع داشته باشیم، یکی صریح باشه و یکی ظاهر، قهرن اونی که صریح هست مقدم است بر اونی که ظاهره، و لذا مرحوم شهید ثانی در مسالک همین قول رو تقویت کردن. اینا بحثایی بود که گذشت. روایات دیگر هم که داشتیم گفتن اون روایات مفهومن دلالت داره و صحیحه محمد ابن مسلم منطوقن دلالت داره، و دلالت منطوقی بر دلالت مفهومی مقدمه. امروز میخوان شیخ از همه اون حرفا دست بردارن، میخوان بفرماین گرچه ما دیروز اثبات کردیم اون صحاح خمسه نمیتواند با صحیحه محمد ابن مسلم تعارض بکنه، اما انصاف این است که میشود معارضه صحیحه محمد ابن مسلم باشه. چرا؟ برای این که اون روایات اولا بیش از یکیست، ثانیاً مشهوره، همه فقها اون روایات رو نقل کردن، و این روایت محمد ابن مسلم رو فقط محمد ابن مسلم نقل کرده و خلاف مذهب ما هم هست که هم برای بایع و هم برای مشتری خیار باشه، و لذا در وسائل مرحوم شیخ الرعاملی این روایت را حمله بر تقیه کرده، گفته از شاید این روایت تقیتاً صادر شده باشه. علاوه بر این که خود محمد ابن مسلم هم با همون مشهور هم عقیده است، برای اینکه یک روایت دیگر از محمد ابن مسلم نقل شده در باب اول از ابواب خیار در وسائل جلد 12، روایت اول، که اونجا فرموده است از قول امام ششم علیه السلام که حضرت فرموده اند البیعان بالخیار ما لم یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. اونجا رسما گفته اند صاحب الحیوان، و صاحب الحیوان غیر از متبایعانی است که اینجا هست، ممکن است مراد از صاحب الحیوان همون مشتری باشه. پس حتی این قول به اختصاص به مشتری پیش خود محمد ابن مسلم هم مشهوره، برای اینکه خود ایشون هم یک روایت نقل کرده که امام فرموده است صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. به این جهت مرحوم شیخ می‌فرمایند حق این است که بگوییم فتوای سید مرتضی ضعیفه و ما چاره ای نداریم جز این که بریم سراغ فتوای مشهور و بگوییم در باب حیوان خیار فقط برای کی ثابته؟ خیار فقط برای مشتری ثابته. البته در مسئله یک قول ثالثی هم هست که نه فتوای مشهور باشه و نه فتوای سید مرتضی و سید ابن طاووس، و اون فتوا اینه که بگیم در باب خرید و فروش حیوان خیار لمن انتقل الیه الحیوان، هر کسی که صاحب الحیوان می شود اون خیار داره. حالا میخواد اون بایع باشه، میخواد مشتری باشه، میخواد هم بایع باشه، میخواد هم مشتری باشد. اگر سمن و مسمن هر دو حیوان باشن، صاحب الحیوان کیه؟ هر دو. اگر مسمن خانه باشد، سمن حیوان باشد، صاحب الحیوان کیه؟ بایع. اگر مسمن حیوان باشد و سمن پول باشد، صاحب الحیوان مشتری است. ما بیاییم بگیم که صاحب الحیوان یعنی من یتملک الحیوان، کسی که حیوان را مالک می شود، برای همچه آدمی خیار حیوان تا 3 روز عرض شود که ثابته. شیخ میگن شاید این فتوا از اون فتوای قبلی عرض شود که اشهر و ازهر باشه. برای اثبات این مدعا به صحیحه محمد ابن مسلم تمسک میکنن، همون صحیحه اولی که الان عرض کردم. گفتم محمد ابن مسلم چند تا صحیحه داره؟ 2 تا. یکی در باب سومه که روایت عرشبت که 4 یا 5 میشه، یکی در باب اوله که روایت اول باشه. از اون روایت اول از عمومش ما استفاده کنیم که صاحب الحیوان میخواد بایع باشه، میخواد مشتری، چون فرموده است و صاحب الحیوانه بالخیاره 3 ایام. ممکن است بگیم صاحب الحیوان یعنی مشتری، اما این با عموم نمیسازه. عموم وقتی ازش استفاده میشه که بگیم صاحب الحیوان یعنی من یتملک الحیوان، مشتریان کان او بایعان. به عموم این صحیحه تمسک کنیم و بگوییم که کسی که مالک حیوان می شود، این آدم بالخیاره 3 ایام. این قلت که معارض داریم، ولو عموم صاحب الحیوان هم شامل بایع می شود و هم شامل مشتری، ولی به شرط این که صاحب الحیوان تو روایات تفسیر نشده باشه. اگر صاحب الحیوان در روایات تفسیر شد، کدوم صاحب الحیوان منظور امامه؟ همونی که تفسیر شده. در موثقه حسن ابن علی ابن فضال از امام هشتم علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن و صاحب الحیوان المشتری، صاحب حیوانی که مشتری هست، پس صاحب الحیوان را به مشتری تفسیر کردن، و چون اونجا به مشتری تفسیر کرده اند، هر کجا صاحب الحیوان گفته شد مراد میشد کی؟ همون مشتری. پس چون قید مشتری در موثقه ابن فضال آمده است، نمیتوانیم به عموم این صاحب الحیوان صحیحه محمد ابن مسلم تمسک بکنیم. این رو مرحوم شیخ جواب میدن، میگن ممکن است این کلمه مشتری که آمده است تفسیر نباشه که بخواد غیر مشتری را خارج کنه. قید احترازی نباشه، بلکه قید وارد مورد غالب باشه، چون غالبا در معاملات حیوان سمن واقع نمیشه، غالبا در معاملات حیوان مسمن واقع میشه، و این مشتری هست که صاحب الحیوان میشه. 90% معاملات اینجوری است که صاحب الحیوان همون مشتری است. 10% ممکنه صاحب الحیوان بایع باشه. پس این کلمه مشتری را که گفتن از باب این که غالب افراد بی اینجوری است، نه این که این مشتری بودن خودش یک خصوصیت داشته باشه و یک قید احترازی داشته باشه. خب چرا این قید غالب را ذکر کرده ان؟ برای نکته ای ذکر کرده ان. چون اگر می گفتن صاحب الحیوان بالخیار سلاست ایام، شما ممکن بود این جور برداشت بکنید که صاحب الحیوان یعنی سابق قبلی، صاحب قبلی که اون مالک اصلی باشه. مالک اصلی حیوان بالخیار سلاست ایام. برای این که جلو این احتمال گرفته بشه و بگیم مراد از این صاحب، صاحب جدیده، مالک جدیده، این قید مشتری را به این جهت آوردیم. پس در واقع قید غالبه و نکته ذکرش هم این است که شما تصور نکنید مراد از صاحب الحیوان اون صاحب قبلی و مالک اصلی حیوان باشه. خب اگر اینجور گفتیم بهرن دیگه صاحب الحیوان به اطلاق خودش باقی میمونه. خب ان قلت با اوکه تجر و با ایلا تجر، شما قید المشتری را چه قیدی گرفتید؟ قید وارد مورد غالب. ما اطلاق صاحب الحیوان در صحیحه محمد بن مسلم اون را اطلاق وارد مورد غالب میگیریم. ما میگیم چون غالبا صاحب الحیوان کیه؟ غالبا خودتون گفتید مشتری. ولو امام فرموده از صاحب الحیوان و مطلق آورده، اما مراد امام از این مطلق همون مشتری است. منتها چرا کلمه مشتری را ذکر نکرده؟ اعتمادن علی الغلبه. چون وقتی هم میگفتن صاحب الحیوان، 90% صاحب الحیوان ها همون مشتری است، ولو قید مشتری هم نیاد، اما از صاحب الحیوان مشتری استفاده میشه. خب اگر این احتمال را دادیم دیگه صحیحه محمد ابن مسلم عموم یا اطلاقی ندارد که برای این قول سوم ما بهش استناد بکنیم. این رو مرحوم شیخ جواب میدن، میگن اطلاق وارد مورد غالب نیست، تقیید وارد مورد غالبه. شما وقتی قید مشتری را گفتید به عنوان غالب الافراد آمده، قهرن دیگه اون اطلاق به اطلاق خودش باقی میمونه یا اون عام به عموم خودش باقی میماند. دیگه این احتمالی را که شما دادید احتمال پذیرفته ای نیست. بنابراین صحیحه محمد ابن مسلم به اطلاق باقی و برای قول سوم میتوانیم به این صحیحه چه کار بکنیم؟ تمسک بکنیم. و این قول از قول دوم بهتره، اما آیا از قول مشهور هم بهتر هست یا نه؟ شیخ میگن نه، حق این است که از قول مشهور بهتر نیست. برای اینکه ما واقعا وقتی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، اونی که از صاحب الحیوان به ذهن ما تبادر میکنه و اونی که انسباق پیدا میکند مشتری است. پس ولو گفته از صاحب الحیوان، اما صاحب الحیوان ینسبق الذهن از این صاحب الحیوان المشتری. خب اگر مشتری بود دیگه عموم نداره، اطلاق نداره که دلیل بشود برای قول چندم، دلیل بشود برای قول سوم. پس بنابراین در مسئله سه قول پیدا کردیم: اختصاص الخیار بالمشتری، تعمیم الخیار للمشتری والبایع، اختصاص و ثبوت الخیار لمن انتقل الیه الحیوان. اما باز روی هم رفته اون قولی که به ذهن بیشتر دلنشین هست و ما که شیخ انصاری هستیم اون را تقویت میکنیم، همون قول اول است که قول مشهور باشد و هو اختصاص الخیار بالمشتری. این رو دقت بفرمایید. بله دیگه، پس نمیتونیم بگیم قید احترازی است. وقتی قید را احترازی میگیریم که احتمال خلاف نباشه، چون تو صرف میر عوامل فی نفس و یوتی مغنی لمعه همه جا برای ما گفتن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. دقت فرمایید. خب عرض می شود که بل الاتفاق علی خلافه، پس بنابر این مسالک هم همین قول سید مرتضی را پذیرفته و به اجماع عرض می شود که ابن زهره توجهی نکرده است معقد نظر عن شهره، برای این که معقد اجماع سید صراحت داره اما معقد اجماع ابن زهره ظهورم نداره، حالا بر فرض ظهورم داشته باشه، بلکه اتفاق بر خلافش را هم اعتنا نکرده و تبعه علی ذلک از مرحوم عرض می شود که سید متابعت کرده است مفاتی و توقف فی غایت المراد و حواشی القواعد، شهید اول در غایت المراد و در حواشی قواعد در این مسئله توقف کرده، نه فتوای سید را صریحا نقل کرده فتوا داده نه فتوای مشهور را، و تبعه فی المقتصر، باز از سید مرتضی مرحوم ابن فهد هلی در مقتصر تبعیت کرده. مقتصر در واقع مختصری است از مهذب النافع، که مهذب النافع باز مال ابن فهد هلی است، شرح بر مختصر النافع. در مقتصر هم ابن فهد هلی رضوان الله علیه از سید مرتضی تبعیت کرده هازا. خب پس تا اینجا ما قول سید مرتضی را تقویت کردیم، ولکن الانصاف ان اخبار المشهور، انصاف این است که اخبار مشهور من حیث المشهور لا یقصر ظهورها عن الصحیحه، از صحیحه محمد ابن مسلم از حیث ظهور کمتر نیست، علاوه بر این که معشتهارها بین الروات، اون روایات فتوای مشهور بین روات مشهوره، حتی پیش خود محمد ابن مسلم هم مشهوره، برای اینکه همین محمد ابن مسلم راوی این صحیحه، راوی صحیحه دیگری هم هست که مطابق فتوای مشهوره، گفته صاحب الحیوانه بالخیاره ثلاثه ایامه الراوی للصحیحه. علاوه بر اینها بر فرض بگید با هم تعارض میکنن، مع ان المرجع، اگر این صحیح با اون صحاح تعارض کردن بعد تکافو، و ما اثبات کردیم که دو دسته از نظر دلالت با هم مساوی هستن، هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارن، بعد از مساوی بودن بعد تساوی مرجع عموم و ادلت لزوم العقد، میتونیم به ادله لزوم عقد تمسک کنیم و بگیم بایع خیار ندارد، اون ادله ای که دلالت داشت بل لزوم عقد بل افتراق، فقط یک دسته خارج شدن و اون مشتری، اما بایع بر همون اصل اولی باقی است، ول متیقن خروج المشتری. فلا ریب فی ضعف هذا القول، پس قول سید مرتضی قطعا ضعیفه. نه هنا قول سالس، در مسئله قول دیگری هم هست، لعله اقوا منه، اونم ما قبول نمی کنیم، اما از قول سید مرتضی قوی تره، و هو ثبوت الخیار، و اون قول ثبوت خیار است، لمن انتقل الیه الحیوان، کسی که صاحب الحیوان شد اون خیار داره، حالا حیوان سمن باشد یا مسمن باشد. نسب الى جماعت من المتأخرین من هم الشهید و فی المسالک، اینها برای این قول تمسک کرده اند به صحیحه محمد ابن مسلم، نه این صحیحه‌ای که قبلا گفتیم، بلکه صحیحه ای که در باب اول از ابواب خیار آمده و اون صحیحه اینه، اونجا دیگه متبایعان نیست. دارد المتبایعان بالخیار مالم یفترقا، در غیر حیوان متبایعان اختیار دارن تا جدا نشن، اما در حیوان نگفته المتبایعان بالخیار سلاست ایام مثل این صحیحه، بلکه گفته و صاحب الحیوانه بالخیار سلاست ایامن. خب این صاحب الحیوان بگیم عموم داره، هم شامل بایع میشد اگر حیوان گیرش بیاد، هم شامل مشتری میشد اگر حیوان گیرش بیاد. ولا ینافیه، و این صاحب الحیوانی که عموم یا اطلاق دارد منافی اون نیست تقیید و صاحب الحیوان بالمشتری، این که صاحب الحیوان یک قیدی براش ذکر شده است و اون قید مشتری باشه، این مشتری تفسیر صاحب الحیوان نیست که قید احترازی باشد. فی موثقت ابن فضال، چرا این طور نیست؟ لاحتمال ورود تقیید مورد الغالب، برای اینکه شاید این المشتری که آمده است نه به قصد احتراز باشه که بایع را بخواد خارج کنه، چون غالبا مشتری صاحب الحیوان هست، مشتری ذکر شده است. ورود و تقیید مورد الغالب، لأن الغالب کون و صاحب الحیوان مشتریا. خب این احتمالی که تقیید وارد مورد غالب باشد، شما از ما نگیرید به خود ما برگردونید بگید اطلاق صاحب الحیوان، اون اطلاق وارد مورد غالبه، ولو گفته از صاحب الحیوان، اما چون غالبا صاحب الحیوان مشتری است، امام که گفته از صاحب الحیوان مرادش از صاحب الحیوان چیه؟ مشتری. چرا مشتری را حذف کرده؟ چون غالبا معین بوده، مشخص بوده، امام بر اون غلبه اتکال کرده است و اعتماد کرده است و کلمه مشتری را حذف کرده، و الا صاحب الحیوان صحیح هم مراد صاحب الحیوانی که مشتری باشه، پس دیگه تعمیم نداره. ولا ینافیه، با این تقیید اطلاق وارد مورد غالب باشد منافات ندارد. ولا ینافیه، ولا ینافی هذه الدعوا التمسک به اطلاق صحیحه، این ادعا که وارد مورد غالب باشه منافات ندارد که ما باز به اطلاق صحیح تمسک بکنیم. چرا؟ چون وارد مورد غالب در جهت تقیید نه اطلاق. لأن الغلبه قد یکون به حیث و توجب و تنزیل تقیید علی الغلبه، تقیید را به منزله غلبه فرض میکنیم. ولا یوجب تنزیل الاطلاق، دیگه اطلاق را نباید وارد مورد غلبه فرض کنیم و بگیم مشتری داشته است و اتکالا للغلبه حذف شده. انشالله که این تیکه روشنه دیگه. ولا ینافیها ایزن، با این صحیح منافات ندارد ما دل علی اختصاص الخیار بالمشتری، تو بعضی روایات داشتیم مشتری بالخیار سلاست ایامن، اون مشتری هم میگیم از باب وارد مورد چیه؟ غالبه. لورود این تقیید به مشتری، این روایات لورودها مورد الغالب، چون غالبا سمن غیر حیوانه و مسمن حیوانه، وقتی مسمن حیوان بود چه کسی اون وقت باید خیار داشته باشه؟ مشتری. ولا صحیحت محمد ابن مسلم، با این صحیحه اول محمد ابن مسلم صحیحه دوم محمد ابن مسلم هم معارض نیست، چون صحیحه محمد ابن مسلم میگد المتبایعان، این المتبایعان هم منافی این صاحب الحیوان نیست، برای اینکه به قرینه همین روایات المتبایعان را حمل میکنیم بر جایی که بایع و مشتری هر دو چی باشن؟ صاحب الحیوان باشن. اونجا که گفت صاحب الحیوان، اون قرینه می شود بر این که متبایعان در اینجا هم جاییست که هر دو صاحب الحیوان باشن، یعنی هم سمن حیوان باشد و هم مسمن حیوان باشد. باز منافات ندارد با این صحیحه محمد ابن مسلم صحیحه دیگر محمد ابن مسلم که المثبتت للخیار للمتبایعین، که خیار حیوان را برای متبایعین اثبات میکرد. چرا؟ لامکان تقییدها، چون این صحیحه را میتونیم تقیید بزنیم، هرچند این تقیید بعید از ظاهره و این بعده. به چی تقیید بزنیم؟ به ما ازا کان الاوزان حیوانین، جایی که سمن و مسمن هر دو حیوان باشد، اینجا را امام فرموده است المتبایعان بالخیار. لکن نه، اما چه کنیم که با همه این حرفا واقعا صحیحه محمد ابن مسلم صحیحه اول اطلاق نداره، منصرف از صاحب الحیوان به کی؟ به مشتری. لکن نه الاشکال فی اطلاق صحیحت الاولا، ما در اطلاق صحیحه اولا اشکال داریم. از چه جهت اشکال داریم؟ من جهت قوه دوبه. پس یک مخصصی که معتنابه باشه برای اوفو بالعقود، برای البیعان بالخیار نتوانستیم پیدا بکنیم، چه مطلقا اگر بگیم خیار از اول هست، یا بعد المجلس اگر بگیم خیار حیوان بعد الافتراق هست. پس بنابراین در بین این سه تا قول ایها الشیخ الانصاری، شما کدوم قول ها رو انتخاب می‌فرمایید؟ اون قول اول را که قول کی باشه؟ مشهور باشه. فلا محیس عن المشهور، چاره ای نیست جز این که ما هم با مشهور هم عقیده بشیم. مسئلتون لا فرق بین الامت و غیرها، ما گفتیم حیوان صاحب الحیوان سه روز خیار داره، مراد ما از این حیوان اعم است از انسان و بهیمه حیوان، یعنی مراد از این حیوان در اینجا هم شامل حیوان ناطق است و هم شامل حیوان صامت. حالا اگر کنیز هم باشه، کنیز هم خیارش تا چند روزه؟ تا سه روزه. لا فرق بین الامت و غیر الامه فی مدت الخیار. سید ابن زهره روی مبنای همیشگیشون کما عن الحلبی ان مدت خیار الامت مدت استبرائها، گفته است نه مدت استبراء خیار هست، یعنی شما که کنیزی را خریدید حداقل یک بار باید پیش شما حیض بشه که بدانید آبستن نیست، یا نصف مدت حیض، عده حیض چقدر؟ چند وقته؟ سه ماه. نصفش میشه چقدر؟ چون امه عدهش نصف عده عرصبت که حرت 45 روز، یا 45 روز باید صبر کنید یا یک حیزه. همین که خون حیز دید معلوم میشد آبستن نیست، چون حیز با عرصبت که حمل با هم منافات دارن دیگه. ایشون گفته است مدت استبرا خیار هست، بلکه روی عادت همیشگی ابن زهره نقل اجماع کرده است و ربما ینسب هذا الی المقنعه، این مدت استبراء به شیخ مفید در مقنعه هم نسبت داده شده، مقنعه مال صدوق، مقنعه مال مفید. و نهایه، شیخ در نهایه هم این فتوا را داده، سلار در مراسم همین فتوا را نقل کرده، من جهت حکم هم اینها گفتن چون در مدت استبراء اگر این حیوان تلف شد زمانش به عهده بایعه، پس معلوم میشد این مدت مدت خیاره، در مدت خیار است که کسی که خیار ندارد زامنه. اینها گفتن فتوا دادن به زمان البایعه لها مدت الاستبراء، ولم اقف لهم علی دلیل، این دلیل نمیشه دیگه، ممکنه زمان به عهده بایع باشه برای خاطر نس، اما مدت خیار هم چند روز باشه، سه روز باشه. مسئلتون مبدأ هذا الخيار، این خیار از کی شروع میشه؟ آیا از حین عقد شروع میشه یا بعد از انقضاء خیار مجلس؟ عده زیادی گفتن که از عقد شروع میشه، چون روایاتی که ما داشتیم ظهورش اینه، امام میفرمود که البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. هر دو تیکه روایت نهایت خیار را ذکر کردن، منتهای خیار را ذکر کردن، یکیش گفت منتها افتراقه، یکیش گفت منتها سه روزه. پس معلوم میشد مبدع جای بحث نیست، مبدع هر دو خیار چیه؟ همون زمان عقده، منتهاست که مجلس از حیوان جدا میشه. به خاطر این ظهور گفتن که خیار حیوان از کی شروع میشه؟ از عقد شروع میشه. اما یک عده گفتن نه، خیار از انقضاء عرشبت که مجلس شروع میشه. یکی به استصحاب تمسک کردن، یکی به ادله دیگری که از رو بخونیم شاید بهتر باشه بیشتر بخونیم. مبدأ هذا الخيار من حين العقد فلو لم يتفرقا ثلاثه ايام، حالا اگر سه روز اینجا موندن، اینا مرتاض هندی هن. اینا ممکنه یک هفته بشینن وضوشون هم باطل نشه، عرشبت که احتیاج به قضای حاجت هم نداشته باشن، مجلس را برهم نزنن. سه روز که موندن و مجلس برهم نخورد، خیار مجلسشون عرشبت که باقیست، اما خیار حیوانشون چیه؟ ساقطه. چون خیار مجلس کی منقضی میشد؟ بعد از افتراق، هنوز افتراقی حاصل نشده. حالا فرضش که فرض محال که محال نیست، فلو لم یتفرقا ثلاثه ایام انقضا خیار الحیوان و بقی خیار المجلس. چرا؟ لظاهر قوله علیه السلام، از ظاهر قول امام استفاده میکنیم که هر دو خیارها از عقل شروع میشه. فرمود امام ان الشرط فی الحیوان، خیار حیوان بعد از سه روز تمام میشه و خیار مجلس حتی یتفرقا بعد از افتراق تمام میشه. پس تمام شدن مدت خیار با هم فرق داره، اما شروع شدن خیارها با هم فرقی نداره. اگر شروع شدن هم فرق داشت میفرمود اون از عقد تا تفرق، اون از تفرق تا سه روز. اینو نفرموده از امام دیگه. خلافاً للمحکیه عن ابن زهره، سید ابن زهره با این فتوا مخالفت کرده، فجعله من حین تفرق، گفته است از حین تفرق خیار حیوان شروع میشه. مرحوم شیخ طوسی هم همین فتوا را داده، ابن ادریس حلی هم همین فتوا را داده. البته ابن ادریس و شیخ در خیار شرط گفتن بعد از تفرق، ولی چه شرط و چه حیوان، هر دو خیارن دیگه. المتحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهت دلیل الذي ذكرا، دلیل هم شامل خیار حیوان میشه هم شامل خیار شرط میشه. این دو بزرگوار اینجوری گفتن، قال في المبسوط الاولى ان يقال، بهتر این است که گفته شود انهو یعنی خیار الشر یثبت من حین تفرق. چرا؟ لأن الخیار یدخل اذا ثبت العقد، تا عقد لازم نشود خیار نمیاد، چون خود عقد جایزه دیگه، وقتی جایز بود خیار برای خاطر چی بیاد؟ لأن الخیار یدخل اذا ثبت العقد والعقد لم یثبت قبل التفرق. قبل از تفرق عقد متزلزله، یعنی چه نسبت به خیار مجلس چه نسبت به خیار شرط. انتها. و نحو همین حرف از ابن ادریس حکایت شده است در سرائر. و هذه الدعوا لم نعرفها، این دعوای این دو بزرگوار را ما یه جهتی براش نفهمیدیم. این که می‌فرمایند عقد تا لازم نشود خیار نمیاد، مراد از لزوم چه لزومی است؟ لزوم بالفعل است یا لزوم شأنی و اقتضایی؟ اگر لزوم بالفعل باشد، خب پس با مجلس چه می‌کنید؟ مجلس از اول هست یا نیست؟ پس با خیار مجلس هم نیاد دیگه، چرا میگه اونجا خیار هست؟ اگر مراد از این ثبوت ثبوت اقتضایی باشد، واقعا از زمان عقد اقتضای ثبوت داره. اقتضا معنیش هست که مانع نیاد، مانع یا خیار مجلس یا خیار حیوان یا خیار شرطه، اینا نباید به کار بیفتد دیگه. پس بنابراین ما یه جهتی برای این دعوا نتوانستیم پیدا بکنیم. عرض شود که نعم ربما یستدل علیه، بله خیار حیوان است که عقد جایز میکنه، چه فرق میکنه؟ خیار شرط است که عقد جایز، همش همینه دیگه. نعم ربما یستدل، بله گاهی استدلال میشود بر این فتوا به اصالت عدم ارتفاعه. بعد از سه روز که مجلس منقضی شد یا بعد از انقضای مجلس شک داریم آیا خیار مرتفع شده است یا نه، اصل این است که خیار مرتفع نشده باشد خیار مجلس، به اصالت عدم ارتفاعهی به انقضای ثلاثه من حین العقد، بل اصالت و عدم حدوثهی، این مال خیار مجلس، عدم حدوث مال خیار حیوان، اصل این است که خیار حیوان حادث نشده باشد بعد قبل از انقضای مجلس. این یکی. دوم، و به لزوم اجتماع سببین علی مسبب واحد، دو تا خیار باید بر سر یک معامله جمع بشن و اجتماع سببین علی مسبب واحد جایز نیست. و ما دل، دلیل سوم، ما دل علی ان تلف الحیوان فی الثلاثه من البایه، گفتن در سه روز اگر حیوان تلف شد از کیسه یکی رفته بایه، پس معلوم شد خیار حیوان در سه روز نیست، خیار مجلس نیست. چرا نیست خیار حیوان و مجلس؟ چون اگر خیار بود، اگر خیار مجلس بود، اگر خیار حیوان و خیار مجلس بود، خیار مشترک بین المتبایعین بود، لازمش این بود که از جیب مشتری بره، چون وقتی از جیب بایع می رود که خیاری در کار نباشه. دقت فرمودید. و باز این فتوا که مشهور است داده اند، و ما دل علی ان تلف الحیوان فی الثلاثه من البایع مع ان تلف فی الخیار المشترک من المشتری، باید از جیب مشتری بره، پس بعد از سه روز تازه میگیم خیار مجلس شروع میشه. و یرد دل اصل، استصحاب رو رد میکنه، اگر خسته نیستید تا سر ثم بخوانید، اگه خسته هستید که بنده خودم خسته شدم دیگه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.